بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض به خدمتتون که رسیدیم به نقیض مؤخص من وجه. نقیض مؤخص من وجه و نقیض تباین کلی یک شباهتی به هم دارن. شباهتشون هم در اینه که توی مستاق هایی که از نقیض من وجه و تباین کلی وجود داره، روی این مستاق ها سعادت جان من یه پیشنهادی میکنم، قبلی ها رو اگر خیلی دلیلش رو برات واضح نشده، این 3 و 4 با دقت گوش کن، راحت تره، یعنی مطلب خاصی نداره. حالا اونا رو دوباره میتونیم حلش کنیم. عرض میکردم که نقیض اما اخص من وجه و نقیض تباین کلی یه خصوصیتی دارن که باعث میشه که این دو در هم اشتراک داشته باشه، یعنی یک وجه شباهتی بینشون هست و اون اینه که وقتی ما یه مفهومی که با یه مفهوم دیگه رابطش اخص من وجه رو نقیض میکنیم و نقضشون میکنیم، مثل مفهوم سفیدی و لباس، مثلا که میشه غیر سفیدی و غیر لباس، توی این موارد مؤخص من وجه وقتی ما نقض میکنیم، وقتی توی موارد متعدد رابطه نقیض مؤخص من وجه رو دقت میکنیم، میبینیم همه جا رابطه نقیض هاشون به یک صورت نیست. به عنوان مثال تو بعضی از مصادیق مؤخص من وجهی که نقض شدن، رابطه نقیض ها مثل اصلش مؤخص من وجهه، تو بعضی از مثال ها تباین کلیه، یعنی اصلش مؤخص من وجهه اما وقتی نقضش میکنیم رابطه نقیضانشون میشن تباین کلی، یعنی تو هیچ مثال دیگه با هم اشتراک ندارن. خب ما چون مثال های متعدد رو گشتیم به این مسئله برخوردیم، همین نکته وجه شباهت با نقیضان تباین کلیه. یعنی چی؟ یعنی تو تباین کلی هم ما دو مفهومی که به صورت کامل با هم تباین دارن و هیچ مصداق مشترکی ندارن و وقتی که نقض میکنیم، تو بعضی از مثالهاشون نقیضان رابطه شون همون رابطه تباین کلیه، تو بعضی از مثالها نقیضان رابطهش با اینکه اصلش تباین کلیه ولی تو نقیضان رابطش اهم من وجه. خب این شباهت و اشتراک نقیضان مؤخص من وجه و نقیضان تباین کلی باعث شد که منطقین رو به یه کاری وا بداره، و اون اینکه چون دیدن که ما نمیتونیم مثل تساوی مؤخص مطلق بیاییم مثلا بگیم رابطه نقیضان اینها مثلا تساویه یا اهم مطلق، بالعکسه، چون یه عنوان جامعی وجود نداره. چرا توی مؤخص من وجه و تباین کلی عنوان جامعی نیست که بگیم مثلا نقیضانشون اون شکلیه؟ چون مثال ها رو که دیدیم مثال ها متفاوت بودن. تو بعضی مثال های اینها رابطه نقیضان اهم من وجه بوده، تو بعضی مثال ها رابطه نقیضان تباین کلی بوده، کما اینکه تو تباین کلی هم اینطوری، تو بعضی مثال ها رابطه نقیضانشون تباین کلی بوده، تو بعضی مثال ها رابطه نقیضان اهم من وجه بوده. گفتم که ما برای اینکه بتونیم یک جواب شسته و رفته به پاسخ سوال این که رابطه نقیضان اهم من وجه و تباین کلی چیه بدیم یک عنوان انتزاعی جدید درست کنیم، که تو این عنوان انتزاعی جدید این عنوان شامل همه مثال‌های نقیضان اهم منبج و توازن کلی بشه. گفتن عنوان جدید چی باشه؟ اسمش رو داشتن تباین جزئی. گفتن رابطه بین نقیضان اهم و اخص منبج و همچنین رابطه میان نقیضان تباین کلی تباین جزئیه. گفتن خب تباین جزئی یعنی چی؟ گفتن ببینید تباین جزئی یعنی این که ما دو مفهومی داریم که اینها در حداقل بعضی از مصداق ها با هم تباین داره، یعنی عدم صدق داره، با هم اشتراک نداره، اما نسبت به برخی دیگر از مصداق ها این که آیا صدق داشته باشن، اشتراک داشته باشن یا اشتراک نداشته باشن فعلا چیزی معلوم نیست. اگر اشتراک داشته باشن میشه اهم منبج، اگر اشتراک نداشته باشن میشه تباین کلی. لذا وقتی ما میگیم تباین جزئی، تباین جزئی یک عنوان جامعی که شامل منبج و تباین کلی میشه. لذا به خاطر اینکه این مشکل رو حل کنم که نقیضان اهم و اخص منبج چون تو مثال‌های متعدد پاسخ‌های متعدد می‌گرفتن، یه جا تباین کلی می‌شد یه جا اهم منبج، گفتم ما تباین جزئی درست کنیم، بگیم که نقیضان اهم و اخص منبج تباین جزئی دارن، اما این تباین جزئی که بین نقیضان اهم و اخص منبج وجود داره گاهی اوقات تباین جزئی ما منجر به اهم و اخص منبج تو نقیضان میشه، گاهی اوقات تباین جزئی ما منجر به تباین کلی تو اهم و اخص منبج میشه، چون مثال ها متفاوت بوده. تو بعضی مثال ها وقتی ما نقضشون میکردیم رابطه بین اون دو مفهومی که اهم و اخص منبج بودن و نقض شدن باز رابطه اهم و اخص منبج بوده، تو بعضی از مثال هاش که نقض میکردیم رابطه اهم و اخص منبج نبوده، رابطه تباین کلی بوده، یعنی هیچ اشتراکی با هم نداشتن. لذا چون دیدن که مثال ها توی نتایجی که ازش به دست میاد یکسان نیستن، مجبور شدن که یه عنوان جدید درست کنن تحت عنوان تباین جزئی. این تباین جزئی که میگفتن معناش همین بود که اینها این دو مفهوم حداقل در برخی از مصداق ها با هم تباین دارن، تباین دارن یعنی چنین اشتراک ندارن، اما نسبت به باقی مصداق ها اگر اشتراک داشته باشن میشه منبج، اگر اشتراک نداشته باشن مثل هم مثال های قبلی مصداق های قبلی میشه تباین کلی. این در واقع توضیح رابطه نقیضان اهم و اخص منبج. خب متنشو بخونیم اینو، حالا تو متن یه بار توضیح میدم. میان نقیض دو مفهومی که با یکدیگر رابطه اهم و اخص منبج دارن رابطه تباین جزئی برقرار است. تباین جزئی رو میخواد توضیح بده. تباین جزئی یعنی چی؟ یعنی انفکاک جدایی هر یک از دو مفهوم از دیگری در برخی موارد. خب این تا حالاش عنوان جامعه، این جدایی هر یک از دو مفهوم از دیگری در برخی موارد هم شامل اهم و اخص منبج میشه هم شامل تباین کلی میشه، یعنی ما تو اهم و اخص منبج و تباین کلی حداقل تو برخی موارد دو مفهوممون از هم انفکاک دارن، یعنی اشتراک با هم ندارن. این که واضحه دیگه، تباین که واضحه، تو اهم و اخص منبج واضحه، اونجا هم واضحه. چرا؟ چون بالاخره ما ببینیم تو اهم و اخص منبج هر کدوم از دو مفهوم موارد افتراق و انفکاک دارن دیگه، تو اون شکل مانندی که کشیدیم مثلث شکلی که بود اونو فرض کنید. میگفتیم توی اهم و اخص منبج اون دو سر اختصاصی دو مفهوم همیشه پره، توی تباین توی تباین اون دو سر پرن ولی اشتراک ندارن، توی منبج اون دو سر پرن اما وسط هم یه نقطه اشتراک دارن. حالا میخواد بگه تباین جزئی یه مفهومیه که ما خودمون درست کردیم برای اینکه برای بیان رابطه نقیضان اعما خصم الوجه مشکل نداشته باشیم. نه اینطوری بگیم که هرگاه دو مفهوم اعما خصم الوجه نقض شوند در بعضی از مصادیق اعما خصم الوجه وجود دارد و در بعضی از مصادیق تباین کلی. و خیلی طولانی میشه. به جای این جمله میگیم رابطه بین نقیضان اعما خصم الوجه تباین جزئیه. تباین جزئی حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها حداقل در برخی مصداقها با هم انفکاک دارن، اشتراک با هم ندارن. خب اینا که با هم اشتراک ندارن معناش چی؟ معناش اینه که گاهی علاوه بر اینکه تو این مصداقها با هم اشتراک ندارن، تو بقیه مصداقها با هم اشتراک ندارن، میشه تباین کلی. گاهی علاوه بر اینکه تو این مثالها اشتراک ندارن، تو باقی مثالها ممکنه اشتراک داشته باشن، میشه اون خصوص منبعش. این به خاطر این جهت. خواه در موارد دیگر در ضمن مصداقی با هم جمع شوند یا نشوند، مقصود از تباین کل این تباین جزئی. حالا تباین کلی یعنی چی؟ مقصود از تباین کلی بینونت و جدایی هر یک از دو کلی دو مفهوم نسبت به دیگری در همه مصداق هاست. تباین از صیغه تفاعل دلالت بر وقوع جدایی دو کلی در تمام مصادیق را داره. بدین ترتیب روشن می شود که تباین جزئی معنایی است. این همون نکته بود که عرض کردم. تباین جزئی معنایی است که جامع میان تباین کلی و اون خصوص منوج هست. جامعیتش هم توضیح داده شد که تباین کلی، تباین جزئی جامع این دو معناست. چرا؟ چون معنای تباین جزئی وجود انفکاک در برخی از مصادیقه که این شامل هم عموم منوج میشه و هم شامل تباین میشه. اما در واقع بخوایم به یه بیان دیگه، تباین جزئی مقسم ماست. این شما تو بحث تقسیم میخونیم، ما مقسم در تمام اقسام باید وجود داشته باشه. وقتی ما میگیم کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف، کلمه تو تمام اقسام وجود داره. چرا؟ چون کلمه در واقع وجه اشتراک میان تمام اقسام، برای مقسم باید در تمام اقسام حضور داشته باشه. در اینجا هم تباین جزئی که تقسیم میشه به تباین کلی و اون خصوص منبعج، این تباین جزئی در تمام اقسام وجود داره. اما اگر مقسم در تمام اقسام وجود داره، اما بین خود اقسام باید رابطه چی باشه؟ رابطه توی نباشه که با هم تداخل کنن. یعنی علاوه بر وجه مشترکی که مقسم باشه و توی اقسام وجود داره، ما باید توی اقسام وجه های در واقع اختصاصی و جداساز و افتراق از اقسام دیگر هم داشته باشیم دیگه. مثلا توی اسم و فعل و حرف میگیم که کلمه به عنوان مقسم توی همه اقسام وجود داره، اما اسم از فعل یه خصوصیتی داره که جدا میشه. اسم اینه که مثلا معنای مستقل بدون زمان داره، ولی فعل معنای مستقل با زمان داره، پس از هم جدا شدن. یا هر اصلا معنی مستقل نداره، اما همه شون در اینکه کلمه هستن مشترکن. در تباین جزئی هم که تقسیم به تباین کلی و اون خصوص منوج میشه، مقسم توی این دوتا قسم وجود داره. یعنی تباین جزئی هم توی تباین کلی وجود داره، هم توی اون منوج. این هم که توضیح دادیم تباین جزئی یعنی انفکاک در هر انفکاک در برخی مصادیق. انفکاک در برخی مصادیق عرض کنم به خدمت شما تو عموم منوج وجود داره، چون گفتیم که بچه افتراق دارن دیگه هر کدوم دو مفهوم. تو تباین کلی هم وجود داره، چون تو تباین کلی حداقل تو برخی مصادیق که با هم انفکاک دارن. حالا که این دو مصداق، این تباین کلی و عموم منوج، به عنوان مصداقهای تباین جزئی بچه اشتراکشون داشتن تباین جزئیه، خب بچه تفاوتشون چیه؟ یعنی تباین کلی چه چیزی داره که منوج نداره و منوج چه چیزی داره که تباین کلی نداره؟ تباین کلی فرقش با منوج اینه. تو تباین کلی علاوه بر اون بچه اشتراک که با هم همه تباین داشتن، در باقی مونده هم تباین دارن. تباین کلی. توی تباین کلی علاوه بر اون تباین جزئی که هست، در باقی مصادیق دو مفهوم هم تباین و بینونت و انفکاک و جدایی وجود داره. اما در عموم خصوص منوج در باقی مصادیق اشتراک وجود داره. این میشه وجه تفاوت و اختلاف دو قسم تباین کلی و منوج، و چه اشتراکشون هم که وجود تباین جزئی در هر دو مفهوم بود. این از این. پس ما وقتی میگیم نقیض اعما هست منوج چه رابطه دارن، بعد در پاسخ بگیم تباین جزئی دارن. خب سوال، چرا گفتید تباین جزئی؟ پاسخ، به خاطر اینکه ما وقتی میگیم مصادیق اعما هست منوج رو میگردیم، میبینیم که اعما هست منوج وقتی که نقض میشن توی بعضی مصداقها رابطه شون تباین کلیه، توی بعضی مصداقها عموم خصوص منوجه. لذا برای اینکه بتونیم یک عنوان جامعی پیدا کنیم و در همه مثال ها بتونیم با یک لفظ بیان کنیم که رابطه نقیضانشون به چه شکله، از عنوان تباین جزئی استفاده کردیم. این از توضیح این مطلب. این دفعه خیلی دیگه توضیح دادیم، یعنی سعی کردیم که با چند بیان مطلب واضح بشه که برخلاف الان نقیضان تساوی و نقیضان اون خصوص مطلق که یه مقدار سخت‌تر هم بود، اینجا روشن‌تر بشه. حالا انشالله باز مباحثه کنید و متن رو بخونید که اگر مشکلی داشت حل بشه. عام و خاص منوج به یقین در برخی موارد با هم جمع نمی‌شوند. اینم که مطلب واضحیه دیگه، چون مورد افتراق داشتن دیگه. یعنی یکی بدون دیگری صدق می‌کنه. یعنی یکی بدون دیگری سر میکنند یعنی چی؟ یعنی یکی از مفهوم ها در یک مصداقی بدون اون یکی مفهوم صدق میکنه. تو مثال مثلا لباس و سفیدی، سفیدی در یک مصداقی صدق میکنه که لباس در اون صدق نمیکنه. یا سفیدی با شیرینی، مثلا قشنگتر، سفیدی با شیرینی، سفیدی در یک مصداقی صدق میکنه که شیرینی دیگه تو اون مصداق صدق نمیکنه. مثلا نمک، نمک مصداق سفیدی یا مصداق شیرینی نیست. همچنین در مورد دو مفهومی که با هم تباین کلی دارن، می توان گفت آن مفهوم در پاره موارد با هم جمع نمی شه. پس وقتی می گوییم میان دو نقیض اعما خاص منوج تباین جزئی برقرار است، مقصود آن است که آن دو نقیض در بعضی مثال ها با هم تباین کلی دارن و در بعضی دیگر میانشان نسبت اون خصوص منوج برقرار است. مثلا حیوان و لا انسان مؤخص منوج هم. الان دو مفهوم حیوان و غیر انسان بینشون مؤخص منوج برقراره. خب خودش توضیح میده چرا که در اسب با هم جمع میشن و چه اشتراکشون اسبه و در انسان و سنگ از هم جدا میشن. خب وجه افتراق حیوان از غیر انسان چیه؟ یه چیزی باشه حیوان باشه ولی غیر انسان نباشه. غیر انسان نباشه یعنی انسان باشه دیگه. پس میشه وجه افتراق حیوان از غیر انسان انسان. وجه افتراق غیر انسان از حیوان چیه؟ یعنی یه چیزی غیر انسان باشه اما حیوان نباشه، مثل سنگ، مثل درخت، مثل چوب، اینا. پس بین خود مفهوم حیوان و غیر انسان اون خصوص منوج. اما وقتی که حیوان و غیر انسان رو ما نقض میکنیم، با وجود اینکه بین حیوان و غیر انسان اون خصوص منوجه، اما بین نقیض حیوان و غیر انسان تباین کلیه. دقت کنید متن، حال میان نقیضهای آن دو رابطه تباین کلی برقرار است. یعنی لا حیوان غیر حیوان تباین کلی با انسان داره. نقیضش برعکس میشه دیگه. حیوان که مثبت بود میشه منفی، میشه غیر حیوان. غیر انسان که منفی بود میشه مثبت انسان. مثلا حیوان و لا انسان اما خاص منوجند، چرا که در اسب با هم جمع میشوند و در انسان و سنگ از هم جدا میشوند.
حال میان نقیزه های آن دو رابطه توان کلی برقرار است. یعنی لا حیوان غیر حیوان توان کلی با انسان دارد. خب این تباین کلیش هم واضحه دیگه، یعنی ما هیچ مصداقی نداریم که بین غیر حیوان و انسان مشترک باشه، یعنی هیچ چیزی نداریم که هم انسان باشه هم حیوان نباشه. چرا؟ چون تمام انسان ها حیوان هن. پس اگر شما یه جایی دیدی که یه چیزی بخواد هم انسان باشه هم غیر حیوان، امکان نداره. پس بچه مشترک، حالا که بچه مشترک ندارن پس رابطهشون تباین کلیه. از بنابراین ما یه مفهوم پیدا کردیم بین اصلش، بین اصلهاشون رابطه عموم من وجه مثل حیوان و غیر انسان. اما وقتی نقضشون کردیم شد غیر حیوان و انسان، بین نقیضهاشون تباین کلی برقرار. اما بریم توی سراغ یه مثال دیگه. ولی نقیض پرنده و نقیض سیاه، ما دو تا مفهوم داریم، پرنده سیاه. بین پرنده و سیاه چه رابطه برقراره؟ بین پرنده و سیاه رابطه خصوص منوج. یه پرنده باشه که هم این چیز باشه که هم پرنده باشه هم سیاه کلا، این چیزی باشه پرنده باشه سیاه نباشه، مثلا کفتر چاهی ها که سفید هم حتی رنگ مختلف هم دارن، مثلا کفتر سفید یا مرغ سفید. این چیزی باشه سیاه باشه اما پرنده نباشه، مثلا خرما. سیاه یا پرنده؟ پس بین خود پرنده و سیاه اون خصوص منوجه. اما وقتی ما اینا رو نقض میکنیم، یعنی غیر پرنده و غیر سیاه، وقتی نقض میکنیم اتفاقا بین نقیزه هاشون هم اون خصوص منوجه. این برخلاف مثال قبل بود. ولی نقیض پرنده و نقیض سیاه مانند خود پرنده و خود سیاه اعماق هست من بچه هست. خب نقیض پرنده و نقیض سیاه میشه غیر پرنده و غیر سیاه. غیر پرنده و غیر سیاه مصداق مشترکشون چیه؟ یه چیزی باشه که پرنده نباشه سیاه هم نباشه. مثال داده به کاغذ، کاغذ پرنده نیست سیاه هم نیست، سفیده دید. مثال افتراقی هر کدومشون چیه؟ یه چیزی باشه که غیر پرنده باشه و ولی غیر سیاه نباشه، یعنی پرنده نباشه ولی سیاه باشه، مثل پارچه سیاه. یه چیزی باشه که غیر سیاه باشه اما غیر پرنده نباشه، یعنی پرنده باشه اما سیاه نباشه، مثل کبوتر سفید. از هم لذا در زیرا در کاغذ با هم جمع می شوند. نقض پرنده و نقض سیاه، یعنی غیر پرنده و غیر سیاه، در کاغذ با هم جمع می شوند. در پارچه سیاه و در کبوتر سفید از هم جدا می شوند. این مثال اختلافشونه. بدین معنا که پارچه سیاه غیر پرنده است اما غیر سیاه نیست، و کبوتر سفید غیر سیاه هست اما غیر پرنده نیست. این یکم دقت میخواد، یعنی مثال هایی که الان خوندیم و حالا بعد که کلاس تموم شد برید بشینید متن رو بذارید جلوتون، یه کاغذم بذارید، اون شکلی که بهتون یاد دادیم، شکل ام شکل دوتا مثلث که قاعده نداره رو بکشید، بالاش هم پرنده رو بنویسید هم سیاه، این بعدم یه شکل دیگه بکشید بالاش غیر پرنده و غیر سیاه رو بذارید، بعد مصداقهای هر کدوم رو مشخص کنید، اون وقت رابطه بین اینها هم واضح میشه که در هر دو حالتشون، هم در حالت اصلش و هم در حالت نقیزش، بینشون اون خصوص منوجه. خب حالا که ما رفتیم مثالهایی از اون خصوص منوجه دیدیم که وقتی نقض کردیم تو همه مثالها به یک رابطه واحد و ثابت برخورد نکردیم، تو بعضی مثال های اون خصوص منوج که نقض شدن ما مواجه شدیم با اینکه اون دو نقیض اون خصوص منوج هم، تو بعضی مثال ها مواجه شدیم با نقیض اون خصوص منوجی که رابطه شون تباین کلیه، گفتن که عنوان جامعی درست کنیم برای این دوتا، عنوان جامعشون شد تباین جزئی. بنابراین عنوان جامع میان عموم خصوص من وجه و تباین کلی که هر دو را شامل شود همان تباین جزئی است. خب اما دلیل این مدعا، خب فرض ما چیه؟ اینه که الف، فرض اولی ما اینجا الف منظور چیه؟ را هر موردی که میخواید فرض کنید، پرنده با ب یعنی مثلا سیاه، یا همون حیوان با لاانسان. مدعا اون چیه؟ مدعا اینه که اگر الف رو نقص کنیم با وقتی که ب رو نقص کنیم بینشون تباین جزئی برقراره. لا الف تباین جزئی با لا ب داره. واقعا این الف و ب که استعمال میکنه اینجا، اینا همه علائم اختصاریه و این علائم اختصاری فارغ از محتوای مثال بهش دیده میشه. یعنی نگید که مثلا بالا لا انسان غیر انسان منفی بود اما به اینجا مثبته، چرا نگفته لا به؟ این یه بحث مفصلی داره توی منطق جدید، منطق ریاضی، منطق رمزی یا منطق نمادی که الان عملا توی منطقهای جدیدی که وجود داره دیگه، این که مثلا بخوان جمله رو بنویسن کامل که مثلا انسان حیوان است، هر حیوانی فلان است و فلان، اینها به جای هر جمله یه نمادی میذارن، مثلا ما که الان حرف الف با رو میذاریم اونها یه نمادی میذارن و بهش میگن منطق ریاضی یا منطق جدید. این از اون بابه، یعنی ما به جای حیوان میذاریم، به جای مثلا حیوان الف میذاریم، به جای لا انسان ب میذاریم، یا به جای پرنده الف میذاریم، به جای سیاه ب میذاریم. خب حالا کار به این بحث نداریم. پس فرض ما اینه، مدعامون هم اینه که لا الف با لا ب تباین جزئی داره. دلیل چیه؟ دلیل اینه که اگر لا الف تباین جزئی با لا ب نداشته باشد، میان آن دو در همه موارد لاجرم باید یکی از نسبت‌های چهارگانه زیر برقرار باشد. اگر ما قبول نکردیم که بین لا الف و لا ب تباین جزئی برقراره، باید بگیم که بین لا الف و لا ب به عنوان نقیضان الف و ب یکی از چهار نسبت دیگه برقراره. خب یا باید بگیم بینشون تساویه، یا باید بگیم بینشون خصوص مطلقه، یا باید بگیم من وجه، یا باید بگیم تباین کلیه. الف اگر میان دو نقیض رابطه تساوی برقرار باشه، یعنی بین لا الف و لا ب که در اصلشون، یعنی بین الف و ب شون عموم و خصوص من وجه، بین نقیزه اینها تساوی برقرار باشه، این مشکل. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما خوندیم اگر بین دو نقیزی تساوی باشه، بین فرضشون هم تساویه دیگه، این که چیز واضحی بود دیگه. الف اگر میان دو نقیز رابطه تساوی برقرار باشد، یعنی لا الف مساوی لا ب باشد، در این صورت میان خود دو مفهوم نیز رابطه تساوی باید برقرار باشه، یعنی الف هم مساوی ب باشه، زیرا نقیض دو مفهوم مساوی خود مساوی یکدیگرند، در حالی که این برخلاف فرض مسئله است. خلاف مسئله، فرض مسئله چی بود؟ این بود که الف با ب اون خصوص من وجه. پس این فرض تساوی بین لا ب و لا الف میره کنار. ب اگر نقیض یکی اهم مطلق از نقیض دیگری باشه، یعنی بگیم که الف و ب بینشون اون خصوص من وجه، اما وقتی که اینها رو نقص کردیم شد لا الف و لا ب، بینشون عموم خصوص مطلق باشه، مثلا لا الف اعم از لا ب باشه یا برعکس، فرق نمیکنه، لا ب اعم از لا الف باشه. میگه در این صورت خود آن دو مفهوم نیز اعم و اخص مطلق خواهم بود. اگر شما بین نقیض الف و ب که بینشون عموم خصوص من وجهه، گفتی بین نقیض هاشون رابطه عموم خصوص مطلقه، باید بگی که بین اصل دو مفهوم هم عموم خصوص مطلقه، چون ما تو عموم خصوص مطلق خوندیم که دو مفهومی که عموم خصوص مطلقه اگر نقضشون کنی بین اونها هم عموم خصوص مطلقه، اما بالعکسش. اما وقتی ما اینجا میبینیم که اصلمون عموم خصوص من وجهه، یعنی بین الف و به عموم خصوص من وجهه، اگر نقضشون کردیم نمیتونیم بگیم که نقیضشون عموم خصوص مطلق، چون اگر نقیض عموم خصوص مطلق باشه اصلشون باید عموم خصوص مطلق از اون طرف باشه، یعنی بالعکسش باشه. زیرا نقیض مفهوم اعم اخص از نقیض مفهوم دیگری است، ولی این برخلاف مسئله فرض مسئله است. اینم که گفتم. پس بنابراین هم تساوی رفت کنار، هم اون خصوص مطلق تساوی رفت کنار، چون اگر تساوی باشه باید اصلش هم تساوی باشه، که اینجا اصلش اصلا تساوی نیست، اصلش اون خصوص ملمج. اگر اون خصوص مطلق باشه اونم میره کنار، چون اگر اون خصوص مطلق باشه باید اصلش هم اون خصوص مطلق از اون طرف باشه، یعنی برعکس باشه. مثلا اگر لا الف ام مطلق از لا ب، اصلش باید چی باشه؟ اینی که ب ام مطلق از الف باشه، در حالی که ما خوندیم ب و الف بینشون ام مطلق نیست، بینشون اون خصوص منوشه. پس این هم خلاف فرض مثلا است. جیم، اگر آن دو نقیض فقط ام و خص منوج باشد، یعنی بگیم آقا الف و ب بینشون ام و خص منوجه، وقتی که ما اینها رو نقض کردیم در همه مثال ها، در همه موارد، در همه زمان ها، در همه مکان ها بین لا الف و لا ب اون خصوص منوجه، میگه در این صورت این رابطه همیشه میان آن دو برقرار خواهد بود. اما گاه میان آن دو تباین کلی برقرار است، یعنی این وقتی که ما بگیم بین لا الف و لا ب همیشه به عنوان نقیضان الف و ب اون خصوص منوجه، تو بعضی از مثال ها بین لا الف و لا ب اون خصوص منوجه نیست، بلکه بینشون چیه؟ تباین کلی برقراره. مثل همین مثال لا حیوان و انسان که به ترتیب نقیض حیوان و لا انسان است. پس نمیتوان گفت میان نقیض اما خصوص منوجه فقط اون خصوص منوجه برقراره، بلکه در بعضی مثال ها اون خصوص منوجه، در بعضی مثال ها تباین کلیه. دال، اگر میان آن دو نقیض فقط رابطه تباین کلی برقرار باشد، یعنی بگیم که الف و ب اون خصوص منوجه هم، اما وقتی که نقضشون میکنیم بین نقیضان اون خصوص منوجه رابطه تباین کلی برقراره همیشه تو همه مثال ها، میگه این هم غلطه. چرا؟ چون تو بعضی مثال ها بین نقیضانشون تباین کلی نیست، تو بعضی مثال ها بین نقیضان اون خصوص منوجه. اگر میان آن دو نقیض فقط رابطه تباین کلی برقرار باشد، این لا الف همیشه تباین کلی داشته باشه با لا ب، در این صورت همیشه میان آن دو مفهوم نقیض رابطه تباین کلی خواهد بود. اما در حالی که گاهی میان آن دو مفهوم نقیض اون خصوص منوجه برقراره، مثل غیر پرنده و غیر سیاه. خب بنابراین چون همیشه تباین کلی نیست بین نقیض دو مفهوم عموم و خصوص منوج، و چون همیشه بین دو نقیض عموم و خصوص منوج هم منوج برقرار نیست، پس ما مجبوریم یک عنوان کلی جامع ایجاد کنیم به عنوان تباین جزئی و بگیم نقیض عموم و خصوص منوج میشود تباین جزئی، به این معنا که در بعضی مثال ها، در بعضی از مثال ها تباین کلی بین نقیض ها برقراره، و در بعضی از مثال ها عموم خصوص منوج بین نقیض های دو مفهوم برقراره. این رابطه بین دو نقیض عموم خصوص منوج. این از دوتای قبلی خیلی روانتر و راحت تر بود. خب بریم سراغ نقیض متباینان. نقیض متباینان همون توضیحی که در رابطه با نقیض اون خصوص منوج دادیم همون میاد اینجا. تو اون خصوص منوج چی میگفتیم؟ تو اون خصوص منوج میگفتیم که ما وقتی که دو مفهوم عام و خاص منوج رو نقض میکنیم، در مثال‌های متعددی که مشاهده میکنیم، چون در بعضی مثال‌ها رابطه بین نقیض‌ها عام و خاص منوجه و در بعضی مثال‌ها تباین کلیه، در پاسخ سوال این که رابطه نقیض دو مفهوم عام منوج چیه، میگیم رابطهشون تباین جزئیه، که هم شامل تباین کلی بشه که هم شامل عام خاص منوج بشه. تو نقیض متباینان هم اینطوریه، یعنی ما وقتی از ما بپرسن که شما دو مفهوم متباین دارید، این دو مفهوم متباینتون رو وقتی نقض کردید، رابطه بین نقیضهای این دو مفهوم متباین چیه؟ ما در پاسخ میگیم تباین جزئی. چرا میگیم تباین جزئی؟ به خاطر اینکه بهش میگیم ای برادر عزیز، ما وقتی میریم مثالهایی از متباینان رو نگاه میکنیم که نقض شدن، وقتی رابطه بین نقیضان اون دو متباین رو بررسی میکنیم، میبینیم در بعضی مثالها که اون متباینان نقض شدن، بین نقیضان متباینان عموم و خصوص منوجه، تو بعضی مثالها تباین کلیه. بنابراین در پاسخ این که بنابراین ما در پاسخ به این سوال که نقیض متباینان چه رابطه‌ای خواهد داشت، اینطور میگیم که چون ما مثال‌های متعددی رو مشاهده کردیم از دو مفهوم متباین که وقتی اینها نقض شدن، رابطه‌شون به صورت ثابت و واحد تو همه وجود نداره. یعنی اینطور نیست که همه جا بینشون تباین کلی باشه یا همه جا بینشون عموم و خصوص منوج باشه، بلکه اینطوری دیدیم که تو بعضی از مثالهای دو نقیض متباین، بین این دو نقیض متباین رابطه تباین کلی و بین نقیضهای متباین رابطه تو بعضی مثالهای دیگه عموم و خصوص منوج بوده، به این نتیجه رسیدیم که یه مفهوم جامع درست کنیم به اسم تباین جزئی. بگیم که نقیض متباینان رابطه شون تباین جزئیه، یعنی در بعضی مثالها بین نقیض متباینان عموم و خصوص منوج برقراره و در بعضی مثالها بین نقیض متباینان تباین کلی. خب همین بیم پیاده کنیم، تو مثالهاش قشنگ توضیح میده، کتاب خیلی واضح اینجا توضیح میده. میگه میان نقیض دو مفهوم متباین نیز تباین جزئی برقرار است. دلیل این مدعا نظیر دلیل مسئله پیشین است و فقط باید مثالها را تغییر داد، چرا که در برخی موارد میان نقیض آنها تباین کلی است، مانند موجود و عدم. خب موجود و عدم، موجود و معدوم، بینشون تباین کلیه دیگه، دو مفهوم متباین تباین کلی هستن، یعنی هیچ مصداق مشترکی ندارن. موجودات ما یا یعنی چیزها، اشیا که بگیم، باز خودش توش مفهوم وجود خوابیده، ما یا وجود داریم یا وجود نداریم دیگه، از این دو حال بیشتر خارج نیست که دیگه، مفهوم واضح متباینه. تباین کلی مثال واضحش به وجود عدمه دیگه. خب میگه مانند موجود عدم که نقیضشان چی میشه؟ میشه غیر موجود و غیر معدوم. خب غیر موجود و غیر معدوم با هم تباین کلی دارن، یعنی ما هیچ مصداق مشترکی بین غیر موجود و غیر معدوم نداریم، همه مصداقشون با هم چی هن؟ جدایی دارن و انفکاک دارن. اما در برخی موارد، یعنی در برخی مثال ها میان نقیض دو مفهوم متباین عموم و خصوص منوج برقرار، مثل چی؟ مثل انسان و سنگ. انسان و سنگ بینشون تباین برقرار دیگه، انسان با سنگ هیچ اشتراکی نداره، تمام مصداقهای انسان غیر از تمام مصداقهای سنگ. اما وقتی که انسان سنگ رو ما نقض میکنیم، داستان برعکس میشه، یعنی انسان که میشه غیر انسان و سنگ که میشه غیر انسان، اینها علاوه بر این که مصداقهای جدایی پذیر از هم دارن، مصداقهای مشترک هم دارن. این جالب میشه، میگه نما کنید مانند انسان و سنگ که نقیضشان یعنی غیر انسان و غیر سنگ، اما خاص منوج هم، با این که بین خود انسان و سنگ تباین بوده، تباین کلی هم بود، این هیچ مصداق مشترک نداشته، اما وقتی نقیضشون میکنی میشه اما خاص منوج. خب چرا؟ میگه چرا که آن دو در اصل با هم جمع میشن. خب این هم رو واقعا، این مثال انسان و سنگ هم مثل مثال بالا پرنده و سیاه و حیوان و لا انسان، اینو بعد که کلاس تموم شد یه کاغذ بردارید باز اون شکل رو بکشید، قشنگ مصداقهاش رو برای خودتون مشخص کنید که واضح بشه، چون ما اینجا تخته نداریم دیگه، متاسفانه نمیتونیم کار انجام بدیم، یعنی سخته، وقت گرفته میشه. خب عرضم به خدمتون که مانند انسان و سنگ که نقیضشان یعنی غیر انسان و غیر سنگ، اما خاص منوج هست، چرا که آن دو یعنی غیر انسان و غیر سنگ در اصل با هم جمع میشن، مصداق مشترک غیر انسان و غیر سنگ میشه اسب، اسب هم انسان نیست هم سنگ نیست، و در این حال هر کدام مصداق خاص خود را دارن، مثلا سنگ غیر انسان است، شما باید یه مثالی بگی که غیر انسان باشه اما غیر سنگ نباشه. سنگ غیر انسان است اما غیر سنگ نیست دیگه، این که واضحه دیگه. پس سنگ میشه مصداق اختصاصی غیر انسان. خب مصداق اختصاصی غیر سنگ چیه؟ میگه و انسان غیر سنگ است، یعنی مصداق اختصاصی غیر سنگه اما دیگه غیر انسان نیست. انسان غیر از انسان دیگه، انسان غیر از غیر انسان. به دیگر سخن هر کدام از عین دیگری جدا می شود. خب بنابراین ما توی متباینان وقتی نقیزشون می کنیم دقیقا شبیه اون خصوص منوج با این مسئله مواجهیم که مثال هاشون در همه جا با یک روال و منات واحد نمی شود نقیزانشون رابطه داشته باشن. تو بعضی مثال ها نقیزانشون اون خصوص منوج هست، تو بعضی مثال ها نقیزانشون مثل اصلشون تباین کلی برقرارن. خب حالا دلیل این مدعا چیه؟ الدلیل دلیل نقیز متباینان همون دلیل اون خصوص منوج هست. ما تو خصوص منوج چی میگفتیم؟ میگفتیم که یا اگر اون خصوص منوج ببخشید توی نقیزه اون خصوص منوج اینطور میگفتیم که اگر رابطه شون توان جزئی نباشه باید یکی از چهار تا نسبت دیگه باشه، یعنی یا باید تساوی باشه یا باید مطلق باشه یا منوجه خالی یا تباین کلی خالی. اینجا هم دقیقا همون حرف رو میزنیم، اگر نقیز متباینان توان جزئی نباشه یا باید تساوی باشه یا باید خصوص مطلق باشه یا منوج خالی یا تباین کلی خالی، که دقیقاً به همون دلیلایی که بالا توضیح دادیم و زدشون کردیم این چهار تا حالتو به همون توضیح و دلیل هم این چهار تا حالت توی نقیز متباینان توضیح داده میشه و رد میشه. یعنی اگه بخواد بین نقیز متباینان تساوی باشه باید بین اصلشون هم تساوی باشه، در حالی که فرض اینه که اینجا بینشون تباینه. اگه میخواد اون خصوص مطلق باشه بین نقیزان باز باید بین اصلشون اون خصوص مطلق باشه، بالعکس در حالی که اینجا بین اصلشون متباینه. اگه میخواد فقط نقیز متباینان اون خصوص منوج باشه که پاسخش اینه که ما تو مثال ها دیدیم که همه جا اون خصوص منوج نیست، بعضیا مثال ها بعضی مثال ها تو بعضی جاها تباین کلی. اگر میخواد فقط تباین کلی باشه تو بعضی مثال ها تباین جزئی برقراره، خصوص منوج برقراره. بنابراین هیچ کدوم که از این چهار تا حالت نمیشه، پس نقیز متباینان میشه تباین جزئی. خب من آخرشم بخونم یه لحظه تموشه چشم. منطقدانان در بحث ضوابط منطقی تعریف قواعدی را ذکر میکنند که تأمین برخی از آنها مبتنی بر آگاهی از نسبت های چارگانه است. توضیح این مطلب در آینده تفصیل خواهد آمد. خب الحمدلله رب العالمين.